جلسه هشتم از مبحث آثار روحی ایمان، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گاهی از اوقات ما برای اینکه به امور معنوی بپردازیم دنبال فرصتی هستیم که از تنش‌های دنیایی خلاصی پیدا کنیم، بعد بتونیم با فراغت به تقویت ارتباطمون با خدا اقدام بکنیم و الی آخر. در حالی که اگر ما دنبال فرصت بگردیم، بعضی از اوقات هیچ وقت این فرصت رو پیدا نخواهیم کرد، اگرچه همیشه انسان تو زندگی خودش فرصتهایی رو میبینه، ولی اصل بر این نیست که انسان اول اوضاع دنیای خودش رو کاملا مرتب بکنه بعد به اوضاع آخرتی خودش برسه. تو همین شلوغ بازار دنیا، تو همین اوضاع و احوالی که بالاخره آدم مواجه میشه با خوشیها و غمی غمهایی که در دنیا وجود داره، تو همین شرایط از ما خواستن که دل ببریم و متوجه حضرت حق بکنیم. به طور مشخص ما یکی از آیات قرآن رو با هم مرور کردیم روزهای قبل و روز قبل، که یکی از آثار مهم ایمان رو بیان میکرد. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. ایمان باید ما رو به اونجا برسونه که تأسف برای هیچ چیزی از گذشته نخوریم و خوشحال هم نشیم از چیزی که بهمون میرسه. یکی از حرفای عجیب ممکنه به نظر برسه، پس آدم هیجانشو کجا باید خرج کنه؟ هیجانی که خودش سرگرم کننده است، چه هیجان رفع مشکل، چه هیجان حتی تأسف و اینها، چه هیجان رسیدن به یه نعمت، خوشحال شدن برای اون. خب اینا بالاخره طبیعیه تو زندگی انسان، ولی خداوند متعال می‌فرماید شما احساسات تو اینجا خرج نکن، احساسات تو یه جای دیگه خرج کن. خیلی حرف بزرگیه، معمولا ما نمیتونیم این حرف رو بهش بپردازیم. میتونیم مؤمن به خدا باشیم، ولی آثار روحی ایمان رو بخوایم دریافت بکنیم نیاز به یک ممارست ها و تمرین هایی داره. خب برای اینکه این اتفاق بیفته چی کار باید بکنیم؟ یه راه میخوام عرض بکنم خدمت دوستان، راه عجیبیه، خیلی آرامش بخشه، خیلی لذت آفرینه برای انسان و واقعا اون چیزی که در قرآن کریم به عنوان حیات طیبه برشمرده شده برای آدم محقق میکنه. و اون این استش که ما برای این که تأسف از امور دنیا نخوریم یه برنامه‌ای بگذاریم برای خودمون. ایمان تأسف از دنیا رو از بین میبره دیگه، انسان رو حسرت زده نمی کنه هیچ وقت نسبت به گذشته، کاملا آدم رو آرام و بی احساس میکنه. نسبت به آینده هم نگرانی به انسان نمیده دیگه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما اگه بیایم یه کاری انجام بدیم، بیایم تأسف نسبت گذشته رو در امور معنوی با یه برنامه جدی و مستمر اجرا کنیم، پیگیری کنیم. یعنی چی؟ به طور مشخص توبه کردن یعنی تأسف بر گذشته خوردن. توبه از گناه، توبه از دوری از خدا، توبه از اینکه خدای من برات کم گذاشتم، توبه اینو تو زندگیمون زیاد داشته باشیم. هزینه و احساسات خودمونو خرج کنیم برای تأسف از گذشته در ارتباط با خدا. ببینید اون وقت اثرش چی میشه تو زندگی. در روایات هست استغفار هم و غم رو از بین میبره. هر موقع کسی دلش گرفت مفصل استغفار کنه. حالا یکی از خوبان میگفت 700 مرتبه استغفار کنه در سنگین ترین غم ها. مثل این غم از دلش میره. حتی کسی غمگین نیست استغفار بکنه نشاط پیدا میکنه. استعداد تأسف خوردن تو وجود آدم هست. این استعداد رو آدم خرج یه موضوعی بکنه، بعد دیگه تأسف از وجود انسان عجیب میره بیرون. اون چیزی که مردم بهش میگن احساس خوشبختی، احساس نشاطی که در اثر رضایت پدید میاد، این رو خدا در قلب انسان قرار میده. شاید و حتما این طور هست در اوضاع زندگی آدم هم تغییر ایجاد کنه. استغفار فقط جبران کننده کاستی های معنوی نیست، استغفار جبران کننده کاستی های مادی هم هست. اون ذکر استغفار رو نمیدونم اینجا نگفتم فکر کنم، ذکر استغفاری که 70 قسمت امیرالمومنین علی علیه السلام بیان میکنه با جزئیات. خدای من این جور گناهامو ببخش اگر انجام دادم، اگر که نداره خدای این جور رفتارهای غلط من رو ببخش، خدای این جور، با جزئیات. وقت میفرماید که روزیت زیاد میشه، پولت زیاد میشه. حالا استغفار ربطش با زیاد شدن پول چیه؟ خیلی از نعمات از انسان سلب میشه به خاطر حالات روحی بد آدم. اگر آدم حالات روحی خوبی داشته باشه این نعمات چرا سلب بشه از آدم؟ گاهی از اوقات یه تأسف به خاطر دنیا کلی پول آدمو کم میکنه. خدا خوشش نمیاد. فرماید ان المؤمن لینوی ذنب فیحرم رزقه. یه معصیتی رو، یک حالت بدی تو ذهنش میاد، از رزقش محروم میشه. خداوند متعال سختگیر نیست. خداوند متعال با استغفار میتونه واقعا جبران بکنه. ما برای اینکه حالات خوب روحی ایمان رو بپذیریم، بیایم این ظرفیت تأسف خوردن خودمون رو صرف رابطمون با خدا بکنیم. یعنی شما اینجوری فکر کنید، من باید تو زندگیم از یه چیزی بترسم، من باید تو زندگیم نگران آینده باشم، من باید توی زندگیم، چون اینا رو خدا به عنوان یه استعداد تو ما گذاشته دیگه، باید یه جای خرجش کنیم. اینکه کسی بگه که نه من اصلا میخوام نه بترسم نه تأسف بخورم، نه، این تصور غلطی از زندگی. آقا پس ما باید حتما رنج بکشیم؟ به یه معنا بله، لقد خلقنا الانسان فی کبد. منطور رنج نباید آزاردهنده باشه، رنج باید شیرین باشه. دوباره ابا عبدالله حسین کار آدم رو آسون میکنه. مثلا اینجا الان مجلس سوگواریه دیگه، یا هر مجلس روزه دیگری، انصافا همه اینایی که میرن برای شکنجه شدن خودشون که نمیرن، که میرن خوشحالم هستن میرن. از جلسه روزه هم میان بیرون، از زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام هم که برمیگردن خوشحالم مسرورم. تو روایت نوشته یعنی هر کی بیاد زیارت قبر ابا عبدالله حسین مسرور برمیگرده. ترس معنوی یا تأسف معنوی اصلا آزاردهنده نیست. ولی اینکه شما بگید که نه من کلا میخوام نه تأسف نه ترس داشته باشم، این خیال پردازیه. آدم باید ظرفیت ترس و تأسف خودش رو صرف یه چیزی بکنه. خب برای اینکه ما اثر ایمان که تأسف نخوردنه پیدا بکنیم، خودمون مثل بچه عاقل، مثل یه آدم حسابی میریم میگیم خب خدایا بذار ببینیم ما تأسف از چی بخوریم تا تأسف از دنیا از دلمون بره، چون تأسف از دنیا هم خیلی انسان رو اذیت میکنه. میریم تأسف به خاطر ارتباط معنویمون با خدا که هرچه نقص درش بوده مصرف میکنیم. و تأسف هم که میدونید اون سوره قرآن رو حتما از حفظ دارید، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان دائما در زیانه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر کسانی که ایمان دارن و عمل صالح دارن، اونها در خسران نیستن. ولی اونها هم در خانه خداوند متعال احساس خسران رو در مقام توبه دارن و اونها هم احساس میکنن در خانه خداوند متعال که خدای برات کم گذاشتیم. اگر کسی این تأسف رو نخورد، باید آماده باشه که تأسف‌های دنیایی بیان بهش حمله کنن. و اگر کسی این تأسف رو استفاده کرد، یعنی به عنوان یه ظرفیت تأسفش رو برای توبه استفاده کرد، یقیناً خداوند متعال او رو مورد کرامت خاص خودش قرار میده. در مورد ترس هم همینطوره. البته آدم های معتاد به رنج های دنیایی همینجورن ها، تا بیکار میشه هیچ مشکلی هم نداره، میگه خب من الان به فکر کدوم مشکلم باشم، میره میگرده یکی از مشکلات رو پیدا میکنه و قصتش رو میخوره. این یه نوع اعتیاده که انسان پیدا میکنه. یا آدم هایی که اعتیاد دارن به نگرانی، ابن نگرانی هستن انگار، اینا میگردن وقتی که نگرانی هم ندارن، خب نگران چی باشن در آینده، بالاخره یه چیزی پیدا میکنن که نگرانی باش، نگرانیشون رو بالاخره فعال کنن، اصلا انگار اونس دارن با نگرانی. که خب اینا هر کدومش هم بیادبیه نسبت به بارگاه پروردگار عالم هست. ولی از اون طرف شما نگرانی رو در ارتباط با امور معنوی داشته باشید، خیلی عالیه. ضمن اینکه آزار دهنده نیست، ضمن اینکه فرح بخش هم هست، زمینه نگران شدن از دنیا رو و به خاطر دنیا رو از بین میبره در آدم. آره خدا میگه این دیگه بنده خاص من شد، این داره صرف من میکنه انرژی خودش رو، احساسات خودش رو، این رو دیگه نمیگذاره که درگیر خیلی از امور دنیایی باشه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خب جزء بندگان خاص خدا بود که انرژیشو صرف خدا میکرد دیگه، یعنی کسی که به عبادت میپردازه هم مقامش اون طرفه. ایشون میگه که من یه زمانی خیلی گرفتار بودم، دیگه چوب خطام پر شده بود، کسی هم نبود دیگه به من قرض بده، و در این حال بی اعتنا و مشغول عبادات و تکلیف خودش، حالا بعضی تکلیفشون کار کردن، ایشون تکلیفشون درس خوندن بود. میگه ولی یه سحری دیگه خیلی درگیر شد ذهنم که چیکار کنم، واقعا هیچ راهی ندارم. ایشون میفرماد یکی از عرفا در رو باز کرد که حالا سالهاست از دنیا رفته، داستانش رو شنیده بودم، فهمیدم ایشونه، یه دادی سر من زد، تو این چند ساله کی تو رو معطل کردیم که رفتی تو فکر؟ ببین یه ذهن پاک، یه ذهن تمیز و نورانی که همیشه نگرانی هاش معنویه، یه بار نگران دنیا میشه میان بهش تذکر میدن، دل میسوزونن براش، چرا ذهنتو آلوده میکنی؟ فقط نگرانی هم نیست، خوشحالی هم هست، خوشحالی بیجا در مورد دنیا. حالا ممکنه یک کسی غریبه باشه این حرفا رو بشنوه، بگه آقا شما خوشحالی هم من دارید میکنید. حالا شما به کسی نگید، ولی خدا تو قرآن میفرماد دیگه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، خوشحال هم نشید. پس این بچه ها تو زمین فوتبال گل میزنن خوشحال میشن چی؟ آره دیگه، خوشحال نباید بشن مگر یه خوشحالی معنوی که بگن که خب ما دل یه ملتی رو شاد کردیم، این ملت، این مملکت، مملکت امام زمانه، بعد اوه چقدر فلسفه براش ببافن، اینجوری خوشحال بشن. خب چه فایده‌ای داره آدم خوشحال نشه؟ فایدهش اینه که آدم ابرقدرت میشه. ابرقدرت بعد از قدرتش و تقربش یه خوشحالی پیدا میکنه، هزار تا گل زدن گرد پای این خوشحالی نمیرسن. آدم باید از یه خوشحالی بگذره تا به یه خوشحالی های برتری برسه. بله واقعش اینه که خیلی هم میترسن این حرف ها رو میشنون که خداوند متعال میفرماد که فخور نباش. فخور یعنی که فخر میفروشن. خب دنیا رو همه دارن برای فخر فروشی دیگه، برای چی دارن؟ میخوام برای رفقاشون قیافه بیان. حالا خیلی هم مؤدبانه قیافه میان، بعضی غیر مؤدبانه و خیلی لوتی قیافه میان. آی ماشین منو ببین، نداری که مثل ما، برو غاز بچرون، اینجوری. اون غیر مؤدبانشه، مؤدبانش خیلی متین تره دیگه. آدم تای دلش خوشحال میشه که فلانی دید به به چه ماشینی داره، کم آورد، دیگه ابراز نمی کنه، قیافه نمی گیره، ولی اون فخر رو تو دلش داره. خب باید روزه بگیریم از اینا. آقا یه دوزار میخواییم خوشحال بشیم و خوش به حالمون بشه، شما همین هم نمیخوایی به ما ببینی؟ نه، دین میخواد تو خوشحالی برتر پیدا کنی، خوشحالی که کل دنیا رو به یه نفر بدن و اینقدر خوشحال نمیشه. بحث اینه. خب من باید چیکار کنم تا به اینجا برسم؟ باید بیام وجود خودم رو صرف کنم، احساسات خودم رو صرف کنم برای یه اموری که امور برتری هستن. از همین علامه طباطبایی حتما این خاطرش رو هم شنیدید که در مسیر بندگی و عبادتی که داشته پیش استادی بوده، مرحوم قاضی، خب ایشون راهنمایی میکرده به ایشون، بهشون میفرماید که شما این نماز رو بخونی، یه عبادت خاصی رو بهشون پیشنهاد میده. این نماز رو بخونی، یه اتفاقی برات میفته، اتفاق خوب، بهش اعتنا نکن. ایشون میفرمان من تو مسجد کوفه داشتم اون عبادت رو انجام میدادم، یه دفعه دیدم که یه حورالعین از بهشت اومد مقابل من، طبق فرموده استادم دیگه اعتنا نکردم، بین نمازام هی دور من گشت، هی دلبری کرد، حورالعین دلبری کرده. ایشون میگه که من بی‌اعتنایی کردم تا رفت. یکی از شاگرداشون ازشون پرسن که شما دلتون نسوخین همه اون از شما تمناس، از شما هیچ توجهی نکردید؟ گفت چرا، داشت میرفت یه نگاه دل شکسته ای کرد، من یه ذره دلم براش سوخت. لا تفرحوا، تا این حد هورول اینو فرستاده، نه من خودتو میخوام. بعد دیگه خب طبیعتا خدا خودشو میده دیگه، تو از هورول این گذاشتی، من خودمو میدم. یه ذره تو روزه ماه رمضان از خوردن و آشامیدن به موقع میگذریم، چه فرحی هنگام افطار میاد سراغ آدم. اونایی که روزه رو تجربه دارن وقتی نمیتونن روزه بگیرن چه قصتشون میشه. آقا راحت باش بخور دیگه، اسلام که حرام نکرده مریضی بگی بخور راحت. دلش میگیره رسمن، واقعا دلش میگیره. برای چی دلت گرفته؟ غذا تو بخور. یا غذا خوردن کوفتی که خوشحالی نداره، اون غذایی که نمیخوری چه خوشحالی داره، اون خوشحالیشو میخوام، نخوردنشو، روزشو. خب باید چی کار کنیم؟ فرحاً بما اصاب من الفضل و الرحمه، باید جاش خوشحال بشیم از فضل و رحمت الهی که باهاش برخورد کردیم، نه خوشحال بشیم از خوبی خودمون. دوباره باید روزه بگیریم، این صیام از هوا. بالاخره این احساسات خودمون رو یه جای دیگه باید بریم صرف کنیم تا یه چیز گیرمون بیاد، و الا آدم معمولی باقی میمونیم. آدم معمولی هم دیگه معمولیه دیگه، کم لذت میبره. کسی این دنیا تلاش بکنه برای بالاترین لذت‌ها، طبیعتاً خدا بهش لطف میکنه، خدا اذیت نمیکنه بندشو. شما یه مدتی برید تأسف بخورید از گذشته، از گناهان. حالا گناه دیگه همه دارن، مراتبش فرق میکنه. شما ممکنه رسماً ننشسته باشی کسی رو غیبت بکنی، ولی مراتب ضعیف گناه، یکیش در واقع گناه ناشکریه که رایج‌ترین گناه هم هست. اینو ازش استغفار کنیم. ناشکری چیه که باید ازش استغفار کنیم؟ دیدن همه نعمت‌ها معمولا کار ما نیست، و خیلی عمیق تشکر کردن از خدا به خاطر همه نعمت‌ها کار ما نیست. ما معمولا حق خودمون میدونیم هر چی داریم، اونایی که ازش حرف میزنیم. ما اول زندگیمون یه کمدی دیدیم تو راه راه از خونه یکی از شهدا ساکن بودیم، بعد زیاد امکاناتی نداشتیم، زمان جنگ بود و اصلا کسی دنبال این حرفا نبود، کمد نداشتیم. بعد دیدیم توی راه رو یه دوتا کمد گذاشته، حتی به ذهنمون هم نرسیدیم ممکنه مال ما باشه. رفته بودیم درس و بحث و اینها اومده بودیم، گفتیم چه کمد خوبیه، کاش این یه همچین کمدی ما هم داشته باشیم، وسالمون رو گذاشیم رو زمین. بعد اومدیم منزل ابوی و یه مدتی گذشت، ابویمون گفتش که خب همینجا میومد گریه میکردیم اوائلی که این جلسه بنیان گذاری شده بود. گفت پسر چرا تشکر نمی کنی؟ گفتم برای چی؟ گفت برای اون کمد. گفتم مگه مال ماست؟ شما مگه گرفتی؟ تازه دوزاریمون افتاد. شروع کردیم به تشکر کردن ازشون، خیلی خوشحالمون کردی اینا. ما نعمات الهی رو باهاش مواجه میشیم، حواسمون نیست که به خاطر این نعمات تشکر کنیم از خدا. امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه اینقدر تشکر میکنه به خاطر اینکه در دوران جنینی خودش مثلا خدا چه طراحی برای چشم و گوش او انجام داده، خدا چه دقتی کرده، مادرش رو به او مهربان قرار داده. مفقا این یه روحیه لطیفه که آدم از نعماتش تشکر کنه. ما خیلی از نعمات تشکرم، خدا ممنون قد ما رو به قد معمول آوردی، اگه ما قدمون 50 سانت باقی مونده بود چی؟ آدم ها یه حرف رو شون میزنیم دعواشون میشه باید نه خیلی میخواستی پس بذاریم بذارن ما 50 سانت بمونیم. ببین این نعمت ها رو کسی تشکر نمی کنه معمولا، در حالی که روحیمون عوض بشه تشکر میکنیم، ما احساسمون، نگاهمون به خدا عوض بشه، خدا رو دوست داشته باشیم، خودمون رو پیش خدا کوچیک ببینیم، از همه اینا تشکر میکنیم. خدایا ممنونتم، اینو دادی، اینو دادی. همونهایی که 2.5 قرط باقیه، اگه با خدا رابطهشون عوض بشه، یه دفعه غرق تشکر از نعمت میشن. نعمتهایی که مثلا هر روز صبح ما بلند میشیم، خورشید طلوع میکنه، یه نسیم سحرگاهی میزنه، چقدر نعمت زیباییه کی اینو میبینه که تشکر بکنه. آدم ها میگن خب صبح دیگه، من میخواد چی باشه دیگه، میخواد سنگ از آسمون بباره، اینم نمیتونی ببینی به ما؟ بابا ما که نمیگیم نبینیم، میگیم اینو تشکر کن. میگه خب حالا دیگه. برای این فرد نباید دلیل بیاری به چه دلیل تشکر کنی. حالش خوب نیست، حالش خوب باشه تشکر میکنه. بعد اون تشکر رو اگر کرد، یک احساس عمیق معنوی در ارتباط با پروردگار عالم پیدا میکنه که فرمود قلیل من عبادی الشکور، کم از بندگان من که تشکر بکنم. بعد خدا برای چی میخواد ما ازش تشکر کنیم؟ مثلا خدا چه نیازی داره به تشکر ما؟ نعوذ بالله، زبانم لال، زبانم لال، عقده ای که نیست. خدا رفت سر سفره امام صادق علیه السلام نشست، یه غذای خورد، خیلی غذای خوشمزه بود. امام صادق علیه السلام فهمید غذای خیلی خوشمزه بوده و به کام ایشون هم خصوصا خیلی خوب نشسته. فرمود چجوری بود غذات؟ گفت خیلی عالی بود، اصلا من فکر نکنم تو عمرم یه همچه غذایی بتونم بخورم دیگه. حالا چجوری حضرت درست کرده بودن این غذا رو خیلی خوشمزه بوده نمیدونم. بعد صدیر میگه که من باز گلومو گرفت گریه کردم. حضرت فرمود چرا گریه کردی؟ گفت میخوام چی؟ گفتش که اون روزی که از نعمت ازم سوال میشه من چجوری جواب بدم، چجوری این غذای خوشمزه رو جواب بدم. وقت میگه که حضرت شروع کرد خندیدن، لبخند زدن، لبخندی که دندونای حضرت کامل پیدا شد. فرمود که تو فکر میکنی اینا رو ازت سوال میکنن؟ گفت بله دیگه، مگه روز قیامت از نعمت سوال نمی کنن؟ فرمود اینا رو که سوال نمی کنن، ولی تو سالون معنی نعیم اون آیه قرآن رو خوند. فرمود نعیم که این نیست سوال بکنن، که غذا خوردی سوال می کنن این غذا خوشمزه رو خوردی، یالا ببین، بگو ببینم این نعمت رو چیکارش کردی؟ نه، خدا خیلی مهربون تر از این حرف هست. او پس ولی تو سالون معنی نعیم چی میشه؟ فرمود اون نعمت، نعمت ولایت ما اهل بیته، اون نعمت محبت ما اهل بیته، خدا اونو سوال میکنه. البته یه جور دیگه هم داریم این روایتو که محمد ابن حنفیه مهمان حضرت بود. محمد ابن حنفیه خب در واقع شیعه نبود دیگه، ولی خب از سران علمای زمان خودش بود که حنفی ها که الان میگن از فقه ایشون تبعیت میکنن، ولی می اومد پیش امام صادق چیز یاد می گرفت و قبول هم داشت امام صادق و به عنوان عالم. منتها خب ولایت دیگه یه توفیق خاصه دیگه. حضرت قضایی بهشون داده بودن، بهشون فرمودن که همین بحث بلا توسل و نعن نعیم شد. حضرت بهشون یه جور دیگه فرمودن، فرمودن که من الان این قضایی که به تو دادم ازت بخوام حساب برسم برای این قضا، اخلاق خوبیه؟ گفت خب نه، سفره کریم دیگر نمیپرسه دیگه. فرمود من بپرسم اخلاق بدیه، خدا بپرسه اخلاق خوبیه؟ یه قضا به مدده دیگه. گفتش که نه، پس خدا روز قیامت از چه نعمتی سوال میکنه؟ حضرت فرمود از نعمت ولایت و محبت ما اهل بیت. حالا چقدر درس گرفت دیگه من نمیدونم. خداوند متعال خیلی بزرگواره، ولی کسی که این بزرگواری خدا رو درک بکنه، او یک روحیه لطیفی پیدا میکنه. او دوست داره مثل صدیر از خدا تشکر بکنه و نمیتونه. مثل امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه میخواد از خدا تشکر کنه و نمیتونه، و بعد به خاطر این نتونستن از خودش ناراحت میشه، از این که نمیتونه استغفار میکنه. فلسفه استغفارهای پیامبر رو ازش سوال کردن، فرمود به خاطر این همه نعمتی که خدا بهم داده نمیتونم تشکر کنم، لذا استغفار میکنم، هی میگم ببخشید ببخشید. نعمت ولایت رو که ما چقدر باید الان استغفار کنیم بگیم، چقدر باید تشکر کنیم؟ نمیتونیم تشکر کنیم که، هی باید بگیم ببخشید. ما بچه شیعه ها که تسبیح باید دستمون باشه، همین صبح تا شب بگیم استغفر الله. برای چی استغفار میکنی؟ من چجوری جواب بدم این نعمتو؟ این نعمتو بهم داده، روشم یه نعمت دیگه میده. ما میتونیم نعمتهای خدا رو جواب بدیم؟ نمیتونیم. یه روحیه خوبی داشته باشیم، همیشه میگم این حرفا رو به بیرونیا نزنیم، یعنی کسی غریبه باشه با این حرفا میگه اینا رو نگاه کن دارن به هم دیگه میگن، همیشه متاسف باشه. بله خب متاسفیم که نمیتونیم جواب درخوری به خدا بدیم، نمیتونیم دیگه. و بعد خدا رو دوست داریم و بعد دوست داریم یه کاری براش بکنیم، بعد نمیتونیم، متاسفیم، بعد استغفار میکنیم. آقا باید حتما استغفار کنیم، ابدا ابدا، شما رو نگفتم، شما راحت باش. اونجور صدا تو کلوف میکنی، میگی مگه من باید حتما حالا استغفار بکنم برای اینکه نتونستم؟ خب نتونستم، خب درست شما رو که نمیگم. این مال بعضی از روحیه هاست، یه روحیه هایی دارد، اون روحیه ها اگر باشه خود به خود تأسف میخوره، اون روحیه ها اگر باشه یه حال دیگری پیدا خواهد کرد انسان. مجموعه بحث رو یه بار مرور کنیم، عرضم رو تمام بکنم. ببینید چیکار کنیم به خاطر دنیا تأسف نخوریم طبق سفارش قرآن، چیکار کنیم طبق سفارش قرآن کریم خوشحال نشیم برای نعمتها. که فکر کنیم غنیمت گیر آوردیم و اینها. آقا یعنی چی شما میگی خوشحال نشیم؟ آره یه کمی این حرفا، ببین دیگه نه، لا تفرحوا بما آتاکم، فرح پیدا نکنی به واسطه نعماتی که داری، به واسطه این نعمات دنیایی که بهت میدم. خب چیکار کنم پس من هیچ وقت خوشحال نشم؟ خدا جواباش ایناست، میفرماد چرا خوشحال بشو؟ به خاطر اینکه منو داری خوشحال بشو، من که خیلی بیشترم از یه نعمت دنیایی. خب این آثار روحی ایمانه، ما بحثمون تو این جلسات در مورد آثار روحی ایمانه. ببین ایمان با آدم چیکار میکنه؟ خدا از خودت خوشحالم، از اینکه خودتو دارم، تو هستی، تو منو خلق کردی، یعنی به من نگاه کردی، تو خودت. برای اینکه این سفارش قرآن اجرا بشه باید سعی کنیم تو زندگی به این سمت بریم. این یه روحیه خاصیه. و برای اینکه تأسف نخوریم از دنیا بریم چیکار کنیم؟ تأسف بخوریم به خاطر ارتباطمون با خدا. چه تأسفی؟ ما نتونستیم حقش رو ادا کنیم. برای همین نعمت ولایت میتونیم ابدا هیچ وقت نمیتونیم تشکر کنیم، پس همیشه استغفار کنیم. آقا بد نیست شما به ما میگی تأسف بخوریم به خاطر این که نمیتونیم به خدا جواب بدیم. تأسف در خونه خدا اصلا بد نیست، نشاط میاره، مثل این گریهی که شما برای روزه داری و هیچ وقت هم افسرده نمیشه. کی افسرده شده تا حالا؟ بهترین روزها و لحظه های عمرشون و بچه شیعه ها، شما ها دهه محرم میدونید، بهترین جذابترین سفرشون تو عمرشون سفر اربعینه، جگرشون حال میاد، مگه روزه آدمو افسرده میکنه؟ مگه ترس از خدا استرس زاست؟ مگه تأسف از کم گذاشتن برای خدا اذیت کننده است؟ ابدا. خیلی هم نشاط به آدم میده. ولی از اون طرف فرح به خاطر دنیا مگه خوشحال کننده است؟ واقعا عمیقا خوشحال کننده است؟ ابدا ابدا ابدا. فرح به خاطر دنیا خیلی حالگیریه، آدم های کوچولو باش سرگرمن. بسیاری از افسردگی ها بعد از رسیدن به موفقیت پدید میاد. فرح به خاطر دنیا چیزی تش نیست، خیلی خیلی علکیه. خب خدا بد میگه، میگه که بابا علکی خوش نباشه، ضربه میخوری یا حال نمیای یا. خب راست میگه دیگه. ولی کسی فرحناک بشه، فرحن به ما اصاب من الفضل و رحمه، خدا تو لطف میکنی به من از فضل و رحمتت، من از اون خوشحال میشم. باید مقدمتاً ما خودمون شروع کنیم یه تأسف معنوی رو در خودمون تقویت کنیم، یک خوشحالی معنوی رو در خودمون تقویت کنیم، تا این آثار قرآن در روح ما ظاهر بشه. آثاری که خدا تو قرآن اثر ایمان میدونه در روح ما ظاهر بشه. من پیشنهاد راحت و روشن رو دادم خدمت شما. برو بگرد تو خودت، پیدا کن تأسف معنوی رو، استغفار کن، ببین روحیت عوض میشه یا نه. پس من از آقای بهجت میپرسیدن ما چیکار کنیم هم غم از دلمون بره، اندوه مشکلاتمون کم بشه یا اندوه مشکلات از بین بره؟ هر کدومش استغفار. میدونید واقعا اولین راه حلی که اهل معرفت پیشنهاد میدن استغفاره. آقا برای یه چیزی ناراحت بشو، این ناراحتی رو بگیرن ازت یا مشکلتو حل کنن، یا اگه مشکل حل نشده مثلا کس عزیزت از دنیا رفته داری اذیت میشی، استغفار بکن. استغفار عمیقا، خدا متاسفم برات کم گذاشتم، خدا توفیق استغفار به ما عنایت بفرما. بگردیم تو خودمون انگیزه استغفار پیدا میکنیم، درسته؟ بله؟ مثلا عاشورا، ایام محرم، یا ابا عبدالله تو این همه برای دین لطمه خوردی، من هیچ کاری نکردم. خب این یه روحیه ای میخواد آدم عذرخواهی کنه ها، یه روحیه قشنگ. برای که تو به اون روحیه قشنگ برسی چقدر لذت میبری از این روحیت، خود این روحیه چقدر نشاط آوره. یه داستانی از حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بگم، الان شما تو فضای این بحث درک میکنید این داستان رو. بنا شد اسماعیلش رو قربان بکنه، حالا چه امتحانهای سختی خدا از حضرت ابراهیم میگیره، جالبه دیگه. اسماعیل تنها پسرش، حالا اسماعیل این پسر ارشدش لااقل، ولی خب چه پسری، یه عمری بچه دار نمی شد و دیگه داستان داره دیگه. حضرت اسماعیل بنا شد ایشونو قربان کنه، به پسرش گفت یا ابتف المات و عمر، بابا انجام بده. بعد اومد، همه ما میگیم این آزمایش هولناک، ولی دلی داشت حضرت ابراهیم، مشهور است، متصف است به خلیل الرحمن، دوست خدا، او رو خدا خلیل خودش گرفته دیگه. ببین چی قش کرده تو بغل محبت خدا. آقا بالاخره نشد، این قربانی رو خدا ازش قبول در واقع کرد، بدون قربانی کردن. گوسفندی آمد، همینو قربانی کن، گوسفندو قربانی کرد. بعد پسرش اسماعیل رو فرستاد سراغ مادرش، گفت برو پیش مادرت، به تعبیر من برو پیش مادرت که هلاک شد. ببینه تو سالمی. بعد خودش نشست شروع کرد گریه کردن. در روایت هست خداوند متعال به ابراهیم فرمود خب این امتحان که از سرت گذشت، چرا نشستی گریه میکنی؟ چرا دلت گرفته؟ گفت آخه عاشقی که در راه معشوق خودش قربانی نداده باشه چه فایده ای داره؟ یعنی دلش گرفته. این دلگرفتگی رو من میگم پیدا، چقدر دلگرفتگی قشنگه. و خدا انقدر احترام گذاشت به حضرت ابراهیم، پرده از جلوی چشم حضرت ابراهیم برداشت، فرمود. البته اول بهشون فرمودن که تو خودتو بیشتر دوست داری یا آخرین پیامبر رو؟ میدونید همه پیامبران منتظر آخرین پیامبر بودن. ما چجوری ابن الحسن میگیم؟ خب همه منتظر آخرین پیامبر بودن، عشقشون آخرین پیامبر بود، بزرگشون آخرین پیامبر بود و اینا رو دیگه میدونید حتما. خودتو بیشتر دوست داری یا آخرین پیامبر رو؟ گفت معلومه خدا یا آخرین پیامبر رو. فرمود بچه خودتو بیشتر دوست داری یا بچه آخرین پیامبر رو؟ گفت معلومه بچه آخرین پیامبر رو. گفت مگه تو نمیخواستی قربانی بدی، یه اندوهی در راه من تحمل بکنی؟ گفت چرا خدا؟ گفت اندوه قربانی شدن بچه خودت سنگین تره یا اندوه قربانی شدن فرزند آخرین پیامبر؟ زن این خبرها برای حضرت ابراهیم هولناک بود. گفت معلومه اندوه فرزند آخرین پیامبر. پرده رو از جلو چشمش کنار زد. یا آقازاده ای رو دید به نام حسین علیه السلام. تا دید دلش گرفت. دیگه حضرت ابراهیم رو دنبال ابا عبدالله حسین برد و برد تا رسون به گودی قتلگاه. روزه حسین علیه السلام رو برای حضرت ابراهیم خون. آنچنان گریه می کرد، آنچنان زجه می زد. والا به خدا اگه پسر خودشو قربانی کرده بود ابدا اینجوری گریه نمی کرد. برای فرزند آخرین پیامبر. حالا الان یه راز مگوی رو اینجا می بینید دیگه شما. بله ایشون باید قربانی میداد، قربانی نداد دیگه. بچهش که سالم الحمدلله، نسلت هم باقی، اسمت هم باقی میمونه. چه اسماعیلی، به به، خودش از انبیا. برو راحت زندگی تو بکنی، چند روزه دنیا رو صفا کن. خب نه، خدای قربانی میخوام بدم. همون حسین رو ما به عنوان قربانی تو قبول میکنیم چون متأثر شدی. رفقا اگه خدا روز قیامت اینو به ما بگه چی؟ بفرماید من خیلی قربانی ها میخواستم ازت بگیرم، اومدی برای حسین فاطمه گریه کردی، ازت قبول کردی. قصه بی ضرری هم هست، الهی دورش بگردم. همه چیز سر جاشه. ولی همین که دل میسوزونی خدا اینجوریه. کرمشو میخوای ببینی اینجا، رحمتشو میخوای ببینی. چرا مرحوم قاضی صدا زد رحمت الله الواسعه رو میخواستم درک کنم در عالم مکاشفه؟ دیدم رحمت الله الواسعه حسینه. یه وقت من میترسم روز قیامت به ما بگن تو خیلی در راه ما اذیت شدین. یعنی شما میگی که خدا من اصلا اذیت نشدم، من شغل خودم رو داشتم، زندگی رو. نه، سالی 10 روز برای حسین ما اذیت شدی، همش قبول. اینجوری هم دیگه خدا اینجوریه، مخصوصا برای ولیش مایه بذاری. اصلا خدا نمیدونه چی کار میکنه. برای حسین من گریه کرد. امان از اون لحظه ای که در کربلا مخصوص قربانی خود حسین شد. دیگه رفتاری که خدا با حضرت ابراهیم کرد خبری نبود. خدا دیدی نگذاشتی. جالبه ها، خود امام حسین لو داده، خودشو لو داده برای ما در دعای عرفه. صدا میزنه ای ممسک ید ابراهیم عن ذبح ابنه، ای کسی که دست ابراهیم رو گرفتی نذاشتی پسرش جلوش ذبح بشه. بعد عاطفه امام حسین رو ببین، بعد کبر سنه، یه سنی از ابراهیم گذشته دیگه طاقت نداشت قربانی شدن جوانش رو ببینه. پدرها پا به سن میگذارن یه جورای عاطفی تر میشن دیگه. خب حسین تو خودت هم الان 60 خورده ای سالته، چجوری طاقت میاری قربانی شدن علی اکبر تو ببینی؟ قربانی خودش بود، خداحافظی نکرد باهاش، قربانی خودش بود. تا به زمین افتاد علی اکبرش فریاد زد این جد من رسول الله هست، من سیراب شدم به دست او، منتظر تو هست، پیام فرستاد و اینها. هیچی، آقا ابا عبدالله حسین که هر شهیدی رو زمین می افتاد با سرعت می رفت بالای سرش که دشمن دیگه او رو با شکنجه قطعه قطعه نکنه. میگن تا علی اکبر صدا زد اول از اسب پایین اومد، بعد آرام آرام قدم زد به سوی علی اکبر. علی لعنت الله.
بیان نمی‌بینم نقطه آی آر.